Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
Cool fact, a crocodile can't stick out its tongue. Also, you can get health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage for you. Learn more at uh1.com.
Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot. We charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
The United States Border Patrol has exciting and rewarding career opportunities with the nation's largest law enforcement organization. Earn great pay, outstanding federal benefits, and up to $20,000 in recruitment incentives. Learn more online at cbp.gov/career/USBP.
بیایید فرض کنیم شخصی داره شما رو چشم بسته از مجموعه از راهروها و اتاق رد میکنه و در آخر روی صندلی وسط یه اتاق می نشونه. این آخرین مرحله از مراسم ورود شماست. صداهای اطرافتون دارن شما رو برای بازسازی قتل خودتون راهنمایی میکنن. سه تا مرد وانمود میکنن که دارن با چاقو به شما حمله میکنن. شما به زمین میفتید. برای نفس کشیدن تقلا میکنید. حالا اونا به شما دستور میدن که بلند بشید و چشمبندتون رو بردارید. گروهی از مردها دارن با افتخار حالا به شما نگاه میکنن. رهبر گروه یا استاد بزرگ دستشو به سمت شما دراز میکنه. شما هم به اون دست میدید. الان شما به گروهی از منتخب ترین مردان قدرتمند دنیا پیوستید. ذهنهای درخشانی که از معروف ترین هاش میشه به اسکار وایلد، موزارت و جورج واشنگتن اشاره کرد. شما الان یه فراماسون شدید. بخش از منحصر به فرد ترین فرقه تاریخ. فکر کنم بهتره مجوز بکنم، چون الان روی ایستگاه اشتباهی هستید. سلام، من پوریام و این قسمت 43 رادیو عجیبه. اگر قسمت‌های قبلی رادیو عجیبه شنیده باشید، میدونید من در هر قسمت براتون یک اتفاق یا یک داستان عجیب رو روایت میکنم. اگر هم قسمت‌های قبلی رو نشنیدید، پس دست به جنبونید. من رو میتونید از طریق اپ‌های پادگیر مثل پادبین، کاست باکس، گوگل پادکست، اسپاتیفای یا هر اپی که از طریق فید پادکست منو میخونه پیدا بکنید، بشنوید و دنبال بکنید. خیلی خوشحال میشم که پادکست من رو به دیگران معرفی بکنین، چون این بزرگترین حمایتیه که میتونید از پادکست من بکنید. همچنین اگر دوست دارید حمایت مالی از رادیو عجایب بکنید، میتونید از طریق لینک حامی باشی که در توضیحات این اپیزود قرار گرفته هر مبلغی رو که دوست دارید برای حمایت رادیو عجایب پرداخت بکنید. همچنین من در سوشیال مدیا ها با عبارت رادیو عجایب پیدا میشم. من رو میتونید از طریق سرچ رادیو عجایب پیدا بکنید و فالو بکنید. سعی میکنم تو سوشیال هم فعال بشم و اطلاعات بیشتری در هر اپیزود رو تو اونجا ها منتشر بکنم. قبل از اینکه این اپیزود شروع بکنم لازمه دو تا چیزو بهتون بگم. اول از همه خیلی 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 متاسفم بابت تاخیرهایی که توی پخش رادیو عجیب دارم. خیلی ممنونم که تحمل میکنی، صبر میکنی و منتظر قسمت جدید رادیو عجیب میمونید. میدونم خیلی انسان بدقولی هستم و سر تایم نمیتونم براتون اپیزود جدید منتشر کنم. ولی بذارید بر پای این که من درگیر زندگی روزمرهم و نمیتونم یک تایم خالی رو پیدا بکنم برای ضبط پادکست و آماده کردن پادکست. دوم از همه عیدتون مبارک باشه. امیدوارم سال جدید سال خیلی خیلی خوبی براتون باشه، بتونید اتفاقات خوبی رو تجربه بکنید، از تمام مشکلات دور باشید، رو لبتون خنده باشه، تمام خواسته هاتون رو بتونید بهش برسید و هر چیزی رو که دوست دارید در این سال داشته باشید رو داشته باشید. من آرزوهای خیلی خوبی براتون میکنم تو سال جدید. امیدوارم کنار هر کسی که دوستش دارید، خانوادهتونه، پارتنرتونه یا هر کسی دیگه‌ای که هست، خوشحال باشید و این سال رو باهاش خیلی خوب به پایان برسونید. دیگه حرفی نمونه، اپیزود جدیدمو شروع میکنم.
سال نو، حال نو، اگر مبارک جانم، دیگر مبارک گلم، مگر مبارک چاله و چاله نو بر ما مبارک، حالا آیا مبارک حبیب چرا
تو قسمت قبل براتون توضیح دادم که فراماسونری قدیمی ترین و حتی بزرگترین سازمان برادری تو کل جهانه که نزدیک به 3 میلیون عضو فعالم تو هر کشور برای خودش داره. البته این انجمن منحصراً مردها رو تو خودش فقط جا داده، هرچند بوده تو موارد خیلی نادری که اعضای زنم توی انجمن حضور داشتن. اعضای انجمن به خاطر دوستی هاشون، برادری هاشون، جهانبینی مشابه و حتی به خاطر عقایدشون در مورد مراسم های مخفی، اسطوره شناسی و نمادها با هم دیگه کنار اومدن و کنار هم متحد شدن. فراماسون ها احتمالاً جز معدود انجمنایی هستند که برای صدها سال تونستن مخفی بمونن. بابت همینم به خودشون خیلی افتخار میکنن. مردم به خاطر فهمیدن راز و رمز های این انجمن بهش ملحق میشن. همه هم به خاطر تئوری‌های توطئه‌ای که از اول پیدایش این گروه وجود داشته. این تئوری‌ها در مورد همه چی میتونه باشه، از ارتباط‌های الهی گرفته تا نقش پادشاه‌های کتاب مقدس و قهرمان‌های قرون وسطا تو به وجود اومدن اونا، یا حتی مشارکت اونا تو راه‌اندازی انقلاب‌های اروپایی و انقلاب ایالات متحده. تعدادی از قدرتمندترین افراد جهان جز فراماسون‌ها بودن. تو قسمت قبل گفتم دیگه، افرادی مثل وینستون چرچیل، هنری فورد، والتیر، موزارت، 9 نفر از امضا کنندگان اعلامیه استقلال، 13 نفر از رئیس جمهورهای آمریکا، همه جز فراماسون ها بودن. فرضیه اینه که اونا سعی دارن کنترل دنیا رو به دست بگیرن، اما تو واقعیت تاریخ و اهداف فراماسون ها در مورد راز و رمزهای شیطانی نبوده ها. اونا گروهی از افرادی بودند که اهداف سیاسی و ایدئولوژیک مشترکشون طی قرن‌ها پیشرفت کرد. اما قبل از اینکه این سازمان به مکتبی برای بعضی از ذهن‌های درخشان تبدیل بشه و قبل از اینکه این فرضیه‌ها در مورد اونها مطرح بشه، یا حتی قبل از اینکه این طرح‌های سیاسی و آیین‌های مخفی و حتی تسلط احتمالی به جهان در مورد اونها مطرح بشه، فراماسون ها از گروهی از آدم های ساده تو قرون وسطا تکامل پیدا کردن. آدم هایی با یه هدف فروتنانه، اونم رفتار منصفانه با کارگرهای ساختمانی. اصل و ریشه فراماسونری همیشه طی این سال ها مورد بحث خیلی ها بوده، اما نظری که بیشتر از همه مورد توافقه اینه که اینها تکامل پیدا کرده گروه کارگرهای ساختمانی تو قرون وسطا بودن که بهشون میگفتن سنگ تراش ها.
موسیقی
کارگرایی که با سنگ کار میکردن ماسون یا به عبارتی همون سنگ تراشا کسایی بودن که ساختمونهای عظیم یا کلیساها رو تو اون زمان میساختن. اولین گزارش در مورد این گروه یعنی همین سنگ تراشا برمیگرده به سال 674 میلادی، اونم تو شمال انگلستان. تو اون بره از تاریخ یه عده قلیلی از مردم آزاد بودن، ولی اکثر مردم تو ملکای فودالی یا ارباب رعیتی به دنیا میومدن که در واقع متعلق بود به یه خاندان اشرافی و اونا باید به طور مادام العمر در ازای سرپناه و غذا برای اون افراد کار میکردن. اونا به شغلشون که از طریق کارآموزی پیش بازرگانان و صنعتگران یاد گرفته بودن پایبند بودن. اما تو قرن 14 یه مقدار داستان تغییر میکنه. تو این دوره صنعتگران شروع به حمایت و مراقبت عادلانه از کارگرا و محصولاتشون میکنن. اونا به صورت گروهی جمع میشن و موارد نگرانیشون رو مطرح میکنن و سعی میکنن تا قانونای ایجاد بکنن که به کارشون نظم بده. این گروه باید از طرف فرماندارا یا شهرداری ها تایید میشدن. اینطوری شد که اولین اتحادیه صنعتگری به وجود میاد. اتحادیه یا اصناف اون زمان گروهایی بودن که تعاملات بین مقامات شهر، حاکمها و کارگرا رو کنترل میکردن. همچنین در مورد مزایای کارگرها، حمایت از دستمزد و کنترل کیفیت بر مهارت‌های آموخته شده و حتی کالاهای آماده هم مذاکره می‌کردند. از خیلی جهات این گروه‌ها یه پیش درآمد خیلی کوچیکی‌اند از چیزی که ما امروزه بهش می‌گیم اتحادیه کارگری. خیلی از صنعتگرها به خاطر شغلشون عملاً وابسته به شهری بودن که توش به دنیا می‌اومدن. اما سنگ تراشا تنها اعضایی بودن که میتونستن به بیشتر از یه حاکم کمک بکنن و براش کار بکنن. اونا میتونستن به راحتی شغلشون رو عوض بکنن یا حتی از یه شهر به یه شهر دیگه برن. اونا عملا آزاد بودن. همین طور شد که به سنگ تراشای آزاد یا فریماسون معروف شدن. فریماسون ها یکی از فرقه هایی هن که تونستن برای مدت طولانی فعال باشن و برای ما مهمه دنیایی که فراماسونی تون شکل گرفته رو بهتر بشناسیم تا بهتر بتونیم ریشه ها و نحوه شکل گیری اون رو بهتر بفهمیم. فراماسون ها از این نظر منحصر به فرد بودن که تنها گروه اجتماعی بودن که میتونستن روستاهاشون رو ترک بکنن. وضع بقیه اروپا هم تحت نظام فودالی بهتر از بردهداری و برده بودن نبود. بر اساس نظریه رشد روانی اریک اریکسون، این رکود میتونه افراد رو به احساس عدم ارتباط با دیگران و جهان سوق بده که خب با آنچه که ما از قرون وسطا تو ذهنمون داریم یه مقدار تناسب داره، یا بهتر بگم کاملا تناسب داره. نبود حس رضایت از خود و اتکای بیش از حد به کلیسا به جای تحصیل و حتی تفکر و تعامل باعث میشد که شرایط فراماسون ها تو اون دوره منحصر به فرد باشه و اونا بیشتر از یک اتحادیه تجاری معمولی باشن. در کنارش رفتار فراماسون ها هم خیلی خاص بود. مثلا وقتی یک گروه از فراماسون ها برای کار کردن روی یه ساختمون دور هم جمع شدن، معمولا کار این ساختمون چند سالی طول میکشید. به عنوان عضوی از اتحادیه اونا توی یه ساختمون به اسم لوژ یا اقامتگاه هم دیگر ملاقات میکردن. لوژا سازهای موقت یا نیمه ساختهی بودن که بعد از تموم شدن کار ساخت ساز ساختمون اصلی میشد به راحتی خرابشون کرد و رهاشون کرد. فرانسون ها برای حفظ ثبات تو امور صنفی خودشون جلسات منظمی رو با بقیه لوژا تو سراسر کشور برگزار میکردن. اون از این مکان ها یا همین لوژا برای اضافه کردن عضوهای جدید هم استفاده میکردن. فراماسون ها نسبت به بقیه صنف‌هایی که اون موقع وجود داشتن دوره‌های کارآموزی و عضویت پیچیده‌تری هم داشتن. اونا از سنگ تراشه مشتاق می‌خواستن که سه رتبه از عضویت رو قبل از اینکه کاملا به گروه بپیوندن تکمیل بکنن. حالا بیایید فرض بکنید من یه پسر جوونیم، به سنگ تراشی علاقه دارم و می‌خوام سنگ تراش بشم. چجوری باید برم تو سنگ تراشی؟ چجوری با این سه رتبه رو بگیرم؟ من باید تو سن 10 تا 12 سالگی به وسیله یه استاد سنگ تراش دوره کارآموزی خودم رو بگذرونم. تو این دوره باید توانایی‌های ذهنی و فیزیکی خوبی هم از خودم نشون بدم و همینطور باید یه شهرت خانوادگی خوبم از خودم داشته باشم. این دوره یه چیزی حدود 7 سالم طول می‌کشه. تو طول این دوره من باید فرایند آموزشی سخت و پیچیده‌ای رو هم پشت سر بذارم و 3 رتبه مختلف عضویت رو هم تو این تفصال به دست بیارم. افراد مبتدی جوان معروف بودن به کارآموز، این میشه رتبه اول. در واقع تعداد خیلی کمی میتونستن این مرحله رو اصلا رد بکنن و تمام بکنن. بعد از اینکه من ساعت‌ها وقت میذاشتم آموزش میدیدم، تازه اون موقع میتونستم وارد اتحادیه بشم. تا قبل از اون فقط یک کارآموز ساده بودم که داشتم آموزش میدیدم، ولی از بعد از اون من میشدم کارآموز وارد شده. هنوز رتبه‌ام تغییر نکرده، هنوز تو هم رتبه اولم، یعنی فقط اسمم از یک کارآموز یا یک مبتدی تبدیل شده به کارآموز وارد شده. بعد از اون باید به دنبال رتبه دوم میرفتم. رتبه دوم چی بوده؟ وقتی که دوره اول کارآموزیم کامل میشد، اون وقت منو دعوت میکردن به یه لوژ تا تو اون لوژ استادم رفتارها و مهارتامو آزمایش بکنه. اگر ازم راضی میبود تبدیل میشدم به همکار صنعتگر، یعنی دومین رتبه فراماسونری یا سنگ تراشی تو اون زمان. حالا رتبه دوم به این معنیه که من دیگه میتونم با دستمزد کار بکنم و حتی تو مدیریت اتحادیه هم حق رأی دارم. خیلی از سنگ تراشا وقتی به این رتبه میرسیدن دیگه جلو نمیرفتن و میگفتن آقا بسه، همینجا کافیه، چون هم کار دائمی داشتن هم حقوق معقول، برای همین تونستن راحت زندگیشونو بچرخونن و همه چیزشون هم فراهم بکنن. هرچند یه سری هم مثل من هستن که جاه طلبم، دوست دارن مسئولیت پیچیده‌تر برای خودشون بگیرن، درآمد بیشتر داشته باشن و شهرت داشته باشن. اینجاست که من میرم سراغ رتبه سوم. توی این مرحله من چیکار میتونم بکنم؟ من میتونم قرارداد ساخت ساختمان جدیدو بگیرم، میتونم کارگر استخدام بکنم و حتی میتونم توی عضویت اتحادیه نقش اساسی داشته باشم. اینجاست که من استاد میشم. در کنار همه اینها اعضای اتحادیه یا فراماسون ها همیشه سعی میکردن مهارتاشون رو هم مخفی نگه دارن تا فقط اعضا از نحوه کارشون با خبر بشن. اینطوری شغلشون بدون این که دارن کجا سفر میکنن ایمن باقی میمون. این احتمالاً یکی از اولین نمونه های رازداری و استفاده از کد تو فراماسون هاست. حالا فرض بگیرید من که شدم یه فراماسون، میخوام برم یه شهر دیگه و اونجا شروع بکنم به کار کردن. فراماسون که نشام درست، یه سنگ تراش شدم، میرم یه شهر دیگه، تو اون شهر ادام میکنم که سنگ تراشم. برای این که بقیه سنگ تراش ها یا بقیه فراماسون ها بفهمم من واقعا یک فراماسون واقعی هم، باید میرفتم سراغ استاد اون محدقه. بسته به رتبه عضویت هم باید به صورت رمزی بهش دست میدادم یا بهش به صورت رمزی منتقل میکردم که آره من فراماسونم. وقتی اون منو میشناخ بهم اجازه میداد که تو اونجا بمونم، با گروه وارد کار بشم و اجازه کار کردن بهم داده میشد. این دوره از تاریخ همونطور که دیدید فراماسونری بیشتر به مهارت عملی به جای مراسم و اهمیت میده. برای همین به این دوره دوره عملیاتی یا دوره عمل میگن. تعدادی از جنبه‌های دوره عملیاتی با اینکه قرن‌ها از اون دوران گذشته هنوز تو فراماسون‌ها باقی مونده، به خصوص تقسیم بندی‌های رتبه‌ها و اسماشون و حتی لوژ‌ها به عنوان جایی که قرار تو جلسات برگزار بشه و اجرای مراسم‌های اولیه توش برگزار میشه. سنگ‌تراش‌های قرون وسطا مورد تأیید‌ترین منشأ آغازین فراماسون‌ها هستن و گروهی هستن که بیشترین شواهد و مدارک تاریخی براشون هم وجود داره. هرچند خیلی ها معتقدن که این صنف تجاری در واقع منشأ فراماسونری نیست، بلکه یه افسانه در مورد پادشاه، پیمان مقدس با خدا و قتل وحشیانه معماری که به تنهایی راز خدا رو میدونست در واقع منشأ فراماسونریه. از اینجا به بعد من براتون دو تا منشأ دیگه فراماسونری رو میگم که گفته میشه فراماسون ها از اونجاها سرچشمه گرفتن. روایت و اعتقادات مختلفی وجود داره که ریشه های اونها در واقع به چند صد سال قبل از زمان کتاب مقدس برمیگرده. خیلی از اعضا و محققان فراماسونری تونستن رد بعضی از آیین‌ها و نمادهای گروه رو تو معبد سلیمان شاه یا پادشاه سلیمان و افسانه خونین سازندش یعنی هیرام عبیف پیدا بکنن. هیرام تو کتاب مقدس به عنوان پسر بیوه شناخته میشه. این پسر بیوه خیلی مهمه، یادتون بمونه. تو ادامه بهتون میگم چرا. هیرام هم معمار اصلی و سازنده معبد سلیمان بوده که تقریبا 1000 سال قبل از میلاد مسیح هم ساخته شده. طبق افسانه ها پادشاه طرح این معبد رو مستقیما از خود خدا میگیره و به هیرام میده. قرار بود معبد مکانی باشه برای ذخیره لوح‌هایی که حاوی 10 فرمان بودن. هیرام برای که کار برای خودش راحت بکنه 3 کارگر خبره رو استخدام میکنه تا تو نمای داخلی معبد کمکش بکنن. هرچند که هیرام در مورد طراحی معبد و هر قدمی که برای کامل کردنش برمیداره خیلی مخفیانه کار میکنه، کارگرها دیگه کم کم بهش حسودی میکنن. هر موقع هم که ازش میخوان تا طرح اولیه رو بهشون نشون بده، هیرام تفره میره. میگه که فقط از طریق یک کلمه مخفی که خدا مستقیما بهش داده میتونه طراحی رو تشخیص بده. وقتی ساخت معبد تموم بشه، قرارم هست این طراحی ها رو به بقیه هم نشون بده. یه شب کارگرها بیرون معبد منتظر هیرام میمونن. وقتی هیرام میاد بیرون دورش میکنن و یه بار دیگه در مورد اون کلمه مخفی ازش میپرسن. وقتی دیدن هیرام بازم از گفتنش خودداری میکنه، با چاقو تا سر حد مرگ اونو میزنن. آخرین کلمه هایی که هیرام میگه اینه: کیست به پسر بیوه کمک کند، که یه جمله فراماسونری برای درخواست کمک. اگر یه عضو فراماسونری باشید و نیاز به کمک داشته باشید، این جمله رو اگر فریاد بزنید و عضوهای دیگه هم کنارتون باشن، باید به شما کمک بکنن. یه چالشی من اینجا درست میکنم، اگر دوست داشتین انجامش بدیم و با هم دیگه ببینیم چقدر جواب میده. اگر تو توییتر یا اینستاگرام هستین، با این عبارت و هشتگ رادیو عجایب یا هیرام این جمله رو بگید، ببینیم چند نفر میتونن مفهوم اینو بفهمن و واکنش درست بهش نشون میدن. ببینیم آیا واقعا همه فراماسون ها رو میشناسن یا نه. اینم اضافه کنم دیگه، با گذشت زمان ولی هنوز این جمله داره استفاده میشه و کسایی که هنوز فراماسون هستن میدونن این جمله معنیش چیه. هیرام با اینکه چاقو میخوره و کشته میشه، ولی هیچ اطلاعاتی در مورد معبد نمیده که در واقع اطلاعات الهی هم محسوب میشده و همین تبدیلش میکنه به یه قهرمان فراماسونری. هیرام نماینده چیزی میشه که اعضای فراماسونری دوست دارن بهش برسن. از طرف دیگه اون 3 کارگر میشن نماد 3 تهدید بزرگ فراماسونری که هر فراماسون باید از اون دوری بکنه، یعنی جهل، تعصب و استبداد. داستان هیرام پایه و اساس تعداد زیادی از نمادگرایی ها، ایدئولوژی ها و آیین های ماسونیه. هر لوژ طبق اون چیزی که تو کتاب مقدس شرح داده شده، مثل معبد پادشاه سلیمان طراحی شده. لباسای کلاسیک ماسونی خیلی شبیه به لباسای اون دوره. تو مراسم اولیه عضوگیری از اعضا میخوان که قتل هیرام رو بازسازی بکنن. دقیقا مشابه اون چیزی که براتون اول اپیزود تعریف کردم. با این حال هرچقدر این افسانه ها برای اسطوره شناسی گروه ارزش داره، هیچ شواهد تاریخی وجود نداره که نشون بده هیرام یا حتی معبد پادشاه سلیمان اصلا خارج از انجیل وجود داره. اصلا ممکنه آدم بگن که آره هیرام وجود داره، معبد پادشاه سلیمان وجود داره، خود پادشاه سلیمان هم وجود داره، ولی ما میگیم وجود نداره. مدرک قانع کننده تاریخی براشون وجود نداره. در هر صورت بنابراین پسر بیوه شاید معتبرترین مبدا تاریخی برای فراماسونری نباشه. ولی یه افسانه دیگه وجود داره که خیلی ها ادعا میکنن ارتباط قوی با آغاز فراماسونری داره. افسانه ای که شباهت ها و مراسم ها و باورهای این گروه رو توضیح میده. این افسانه از دل جنگای صلیبی بیرون میاد. فساد و قدرت تو سازمانی که مجبور میشه خودش رو مخفی بکنه. این داستان، داستان چوالیهای معبده. نظریه دوم مربوط به افسانه چوالیهای معبد. گروهی مخفی که گویا زمانی تهدید میکردن که میخوان با فراماسون‌ها کل اروپا رو فتح بکنن. شواهد تاریخی نشون میده که راه فراماسون‌ها بعد از اینکه شوالیه معبد به ثروت و قدرت ناگهانی دست پیدا کردن از هم جدا شده. شوالیه معبد گروهی از سربازهای مبارز بودن که تو قرون وسطا به سرزمین‌های مقدس سفر میکردن و همه تلاششون هم کشتن کافرها بود، یعنی هر کسی که مسیحی نبود. توی این مورد بهتر بگیم مسلمون ها. این سفرها به عنوان بخش از جنبش صلیبی یا کلیسای کاتولیک روم برای تبدیل و ریشه کن کردن افراد غیر مسیحی هم انجام شد. شوالیه ها از کپاول و غارت گنجین های افرادی که بهشون حمله میکردن ثروتمند میشن. کار شوالیه های معبد در واقع اینطوری شروع میشه که ابتدا 9 تا شوالیه فرانسوی بودن که تو سال 1118 به خاورمیانه سفر میکنن. قرارشون چی بوده؟ اونا قرار بوده یه گروهی از حجاج مسیحی رو محافظت بکنن و برسن به شهر اورشلیم. وقتی که به شهر قدیم اورشلیم میرسن، توی یه مسجد که تصور میشده بالای معبد پادشاه سلیمان ساخته شده، ساکن میشن. اینطوری گفته میشه که وقتی اونا داشتن اونجا رو تمیز میکردن که شب رو اونجا بمونن، یه گنج قدیمی که اونجا دفن شده بود رو پیدا میکنن که شامل طلاهای افسانه‌ای سلیمان شاه، ثروت‌های غارت رفته روم، جام مقدس و تومارهایی بود که نشون دهنده زبان مخفی بین خدا و انسان بوده. شبیه به داستان حیرام مگه نه؟ ظاهر شدن این همه ثروت یه فرصت بی همتا به این شوالیه ها میده. اونا میتونستن دامنه امپراتوری کاتولیک روم رو گسترش بدن و ثروت شخصی قابل توجهی هم برای خودشون به دست بیارن. اونا تو سال 1127 به اروپا برمیگردن و به بهانه تهدید مسلمان‌ها کلیسا رو متقاعد می‌کنند که یه ارتشی با بیش از 30,000 نفر رو برای حمله و تصرف سرزمین‌های شرقی در اختیارشون قرار بدن. اونا میان به خاورمیانه و اونجا رو غارت می‌کنن و حتی به نقاطی تو شرق اروپا و سرزمین مسلمان‌ها تو اسپانیا هم حمله می‌کنن. اگرچه بیشتر جنبش‌های اونا تو شرق بود، ولی تو کل قاره مستقر می‌شن. شوالیه‌ها به طور ناگهانی به منابع تقریبا نامحدودی هم دست پیدا می‌کنن و حمایت مؤسسه‌های قدرتمندی تو همه جای دنیا رو هم در اختیار خودشون داشتن و هزاران مایل هم از چشمان تیزبین روم هم دور بودن و هر کاری هم که دوست داشتن میتونستن بکنن. همچین چیزی بر اساس گفته‌های پروفسور روانشناسی کریستین اسمیت قابل انتظاره. پروفسور اسپید میگه که حجم قابل توجهی از پول میتونه آدمها رو به سمت رفتارها، نیتها و تصمیمهای غیر اخلاقی سوق بده. به زودی شوالیه های معبد به یکی از تاثیرگذارترین سازمان ها تو جهان تبدیل میشن. اونا یه گروه نخبه از سربازا و سیاستمدارا بودن که پشت کلیسا پنهون شده بودن و شهرهای کوچیک رو به بهانه خیانت مذهبی غارت میکردن. اونا از منابعشون استفاده میکردن تا اعتقادات خودشون رو به دیگران تحمیل بکنن. دسترسی اونا تقریبا به اندازه کلیسای کاتولیک بود و گوشه‌های غربی اسپانیا تا خاورمیانه و از شمال انگلستان تا مدیترانه گسترش پیدا کرده بودن.
The US Border Patrol has exciting and rewarding career opportunities with the nation's largest law enforcement organization. Earn great pay with outstanding federal benefits and up to $20,000 in recruitment incentives. Learn more online at cbp.gov/career/usbp.
اونا گروه خیلی کوچیکی بودن که با مقدار زیادی پول و انبار سر و کار داشتن. به همین دلیل سیستم پیشرفته بانکی، حمل و نقل مواد و امنیت شخصی رو توسعه دادن. علاوه بر همه اینها، همه عملیات‌های اونا هم مخفی و محرمانه بوده. اعتقاد در اینه که اونا فقط شب‌ها همدیگر رو ملاقات می‌کردن و مراسم خصوصیشون رو تو مکان‌های نامشخص برگزار می‌کردن. خیلی شبیه به مراسم های اولیه فراماسون ها و حتی لوش هاشون مگه نه؟ با این گسترش ناگهانی ثروت و قلمرو تو اروپا، شوالیه تصمیم میگیرن تأثیر بزرگتری رو ساختمون سازی هم بذارن. اونا شروع به حمایت و نظارت در ساخت و ساز ساختمون ها و سازه های بزرگی کردن که نشون دهنده تجملات مذهبیشون بود. با این حال با اون اندازه‌ای که ثروتمند و قدرتمند بودن، سازنده نبودن، آدم جنگ بودن، آدم معماری نبودن، مهارت‌های معماری رو نمی‌دونستن یا حتی دانش ریاضی بر انجام اون کار رو نداشتن. به خاطر همین از افرادی استفاده کردن که تجربه و مهارت کافی برای انجام این کار رو داشته باشه، یعنی کی؟ سنگ تراش‌ها. اگه دقت کرده باشی تا اینجای اپیزود من از اصطلاح سنگ تراش و فراماسون به طور متناوب توی این اپیزود استفاده کردم، اما لحاظ تاریخی یا حداقل بر اساس این نظریه که دارم براتون تعریف میکنم، یعنی نظریه شوالیه‌های معبد، زمانی کلمه فریماسون یا فراماسون یا سنگ تراش آزاد مورد استفاده قرار گرفت که شوالیه‌ها سنگ تراش‌ها رو استخدام کردن. این دقیقاً زمانیه که این دو تا افسانه از همینجا به هم تنیده میشن و فراماسون‌ها متولد میشن. در حالی که سنگ تراش‌ها اسرار صنایع دستی رو میدونستن، رتبه‌های کارآموزی داشتن، ولی مخفی بودن و این طبیعت آینه جلسات و این طور چیزا همه از شوالیه‌های معبد سرچشمه میگیره. تو این بره از زمانه که این دوتا ایدئولوژی جدا از هم توی گروه قرار میگیره و فراماسونی این ایدئولوژی رو تا طول قرن‌ها با خودش هم حمل میکنه و منتقل میکنه. حالا چرا باید فراماسون‌ها ایدئولوژی یه گروه دیگه که داشته کار میکرده رو با خودش هم بکنه؟ چون یکم بعد از ملاقات این دوتا گروه، شوالیه‌های معبد در معرض یکی از خونین‌ترین کشتارهای همگانی قرار میگیره. تو تاریخ 1307 دیگه شوالیه‌ها یه ثروت خیلی زیاد به دست آوردن و اون رو دارن برای توسعه زیرساخت و توسعه سیاسی خودشون استفاده میکنن. دیگه هدف اصلی اونا مذهب نیست، از مذهب منحرف شدن.
There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at PlushCare.com/weightloss. That's PlushCare.com/weightloss. PlushCare.com/weightloss.
How would you like to look 5 years younger? In a clinical study, people that had volume added with Juvederm Voluma XC in the cheeks perceived themselves as looking 5 years younger at 6 months after treatment. Look younger, feel like you. Add volume for lift and contour in the cheeks with Juvederm Voluma XC. Reverse signs of aging by adding volume to smooth laugh lines with Juvederm Volure XC. For important safety information and to find a licensed specialist, visit Juvederm.com. That's Juvederm.com. Not for people with severe allergic reactions, allergies to lidocaine, or the proteins used in Juvederm. Common side effects include injection site redness, swelling, pain, tenderness, firmness, lumps, bumps, bruising, discoloration, or itching. There's a risk of unintentional injection into a blood vessel, which can cause vision abnormalities, blindness, stroke, temporary scabs, or scarring. Talk to a licensed specialist to find out if it's right for you.
اونا داشتن قلمرو و ثروت بیشتری نسبت به کلیسای کاتولیک به دست می آوردن، یعنی دقیقا همون گروهی که داشت اول ازشون حمایت میکرد. ولی الان با حمایت سنگ تراشا سازه هایی داشتن که با کلیسا رقابت میکرد. ثروت و قدرتش اونقدر زیاد بود که بعضی وقتا میتونست با پادشاهای اون زمان برابری بکنه. برای قدرت های حاکم تو اروپا دیگه وقتش رسیده بود که شوالیه های معبد برن. برای همین پادشاه فیلیپ تو فرانسه به ارتشش دستور میده تا همه شوالیه ها رو از بین ببرن. تو همون روز، یعنی تو 13 اکتبر سال 1107، این قضیه مثل یه بوم تو کل اروپا میترکه. بقیه پادشاه ها میگفتن که پادشاه فیلیپ باید خطر روبرو شدن با شوالیه ها رو بدونه. اما یه مقدار که میگذره بقیه پادشاه ها هم با فیلیپ همراه میشن و طی چند روز بیشتر رهبرهای شوالیه ها رو دستگیر میکنن و به اتهام ارتداد و توهین به مقدسات هم زندونیشون میکنن. این جریان به عنوان دستگیری شوالیه ها معروف میشه. خیلی ها معتقدن که منشأ خیلی از خرافه ها هم از همینجا شروع میشه. جمعه 13 اکتبر سال 1112، 5 بعد از دستگیری و در ادامه مجموعی از محاکمه های وحشیانه و اعدام های خونین، پاپ دستور اجرایی رو میده برای منحل شدن شوالیه های معبد. هرچند همه اعضا و رهبرهای گروه شوالیه های معبد هیچ وقت دستگیر نمیشن. باور بر اینه که شوالیه های بازمونده به زیر زمین میرن و با سنگ تراش هایی که برای دهه ها رابطه نزدیک و صمیمی باهاشون ساختن وارد دوستی میشن. سنگ تراشا از شوالیا میخوان که جزء اعضای مخفی گروه باشن و این بهشون اجازه میده که بتونن آزادانه تو کل اروپا سفر بکنن. بعضی از شوالیه ها حتی موافقت میکنن که مهارت های معماری یاد بگیرن و یه سنگ تراش حرفه‌ای بشن. اینطوری میشه که به اعتقاد خیلی ها مراسم شوالیه ها پا بر جا میمونه، اما هنوز به طور مخفی، اون هم تو دل سنگ تراشا. ترکیب شدن گروه شوالیه های معبد و سنگ تراشا و تبدیلشون به یه سازمان به نظر من میتونه یه تئوری منطقی باشه و میتونیم به عنوان یک منشأ مورد قبولم در نظرش بگیریم. در هر صورت باوری سخت نیست که راه اونها از شروع ساخت و ساز و شوالیه ها با هم یکی شده باشه و شوالیه ها احتمالا مخفی کاری و احتیاط سنگ تراشا رو داشتن تحسین میکردن، هرچند شواهد تاریخی و فیزیکی خیلی کمی میتونه اینا رو تایید بکنه، اما هستن مدارک فیزیکی که ارتباط این دوتا گروه رو نشون بده یا حداقل ثابت کنه که این دوتا جامعه از یه جا به بعد با همدیگه کار میکردن. تو سال 1446 ویلیام کلر روسیلین، یکی از قدرتمندترین و تاثیرگذارترین افراد جامعه فودالی اسکاتلند، مأمور ساخت کلیسای کوچیکی تو سرزمین خودش میشه. اون گروهی از سنگ تراشای مسافر رو برای این کار استخدام میکنه و اسمشو میذاره کلیسای روسیلین. امروز کلیسای روسیلین یا روسیلین به دلیل اینکه یکی از مکانهای مورد اسپورده شده تو رمان پرفروش کد داوینچیه خیلی معروفه، به طور ویژه به خاطر نمادهایی که تو کندکاری‌های این سازه استفاده شده. نمادها دقیقا چی هن؟ نمادهایی که تو معبد سلیمان شاه استفاده شده. وجود این نمادها تو اسکاتلند نشون میده که فرهنگ سنگ تراشا تو کل اروپا چرخیده و تو ساختمون سازی های اون دوران ریشم کرده برای خودش. تا اواخر قرن 15 حداقل 13 لوژ اطراف اسکاتلند ساخته میشه، اما از اونجایی که لوژ ها ساختمون های نیمه تموم بودن بعد از رفتن کارگرا خراب میشدن، اما از اوایل قرن 16 همه چی تغییر میکنه. از این دوران لوژ ها تبدیل میشن به سازمان های دائمی. سوابقی که از جلسات تشکیل شده تو لوژا وجود داره بهترین مدارک برای سازماندهی بین اعضای فراماسون هاست. اولین گزارش جلسه هم برمیگرده به ژانویه سال 1599 تو ادینبورگ اسکاتلند. این مدارک توی کلیسای کوچیک به نام کلیسای مری هم پیدا شده که قدیمی ترین بنایی که از ماسون ها همچنان پا بر جا مونده. این مدارک ثابت میکنه که تو اون زمان فراماسون ها در حال راه اندازی سازه های رسمی تری برای اداره امور اتحادیه شون بودن. اونا به جای برگزاری جلسات تو ساختمون هایی که دائما داشت تغییر میکرد و استفاده از رمزهای مختلف، دیگه دنبال این بودن که یه مرکز ثابت برای خودشون داشته باشن و میتونستن توی مراکز ثابت برای خودشون اسناد، قوانین و رسومات خودشون رو نگه دارن. باور بر اینه که کلیسای مری اولین مرکز ثابت فراماسونری تو دنیا است. منشأ این کلیسا به کی برمیگرده؟ به یه فردی به نام ویلیام شاه. ویلیام شاه رو ما تو اپیزود قبل معرفیش کردیم. حالا خودش دقیقا کیه؟ اون استاد آثار پادشاه اسکاتلند یعنی جیمز ششم بود. شاه به ساخت و نگهداری تمام املاک پادشاه و در نتیجه همه سنگ تراشه که براش کار میکردن نظارت داشت. اون همینطور یه سیستم جدید دفترداری رو هم پیاده میکنه که همه چیزو از نحوه کارآموزی گرفته تا آیین‌ها و قوانین رو پوشش میداده. خیلی از اونا تو هیچ سوابق فیزیکی ثبت نشده بودن قبل از این، تا اینکه خودش خواست یه ساختار رسمی رو برای ثبت و محل ساختمونایی که اون مسئولش بوده درست بکنه. برای همین تو سال 1598 این روش جدید رو اختراع میکنه و برای همه لوژهای اسکاتلند هم میفرسته و همه اقامتگاه ها یا همه لوژها رو ترغیب میکنه که یه موقعیت جدید تو سازمان خودشون ایجاد بکنن، یه دفتر اسناد رسمی که همه جلسات رو بتونن توش ثبت بکنن. اینطوری میشه که لوژها شروع میکنن به نگهداری صورت جلسه ها و اولین پرونده ها هم سر از کلیسای کوچیک ماری در میاره. یعنی چی؟ یعنی تا قبل از 1598 هیچ لوژ رسمی وجود نداشته، هیچ جایی وجود نداشته که سوابق فیزیکی توش ثبت و نگهداری بشه. از اون تاریخ به بعد که این فرد یعنی شاه اومد این دستور داد، این ثبت و نگهداری شروع میشه. و اولین جایی که این پرونده ها نگهداری شده کجاست؟ کلیسای کوچیک ماری. یه سال بعد از این عضویت تو فرانسونا محدودتر از قبل میشه، فقط میشه محدود به مردانی که تو کار نظارت بر طراحی و ساخت ساختمون ها کار میکردن. از اونجایی که چشمنداز اجتماعی اطراف فراماسونری داشت تغییر میکرد، دیگه کمتر به خدمات اونها احتیاج وجود داشت. قوانین فرانسون نیاز بود کم کم شروع به تغییر بکنه. با شروع قرن 16 هم جهل و اون دانش گزینشی که قرون وسطا رو از بقیه دوره‌ها متمایز میکرد، با اختراع چاپ داشت کم کم از بین میرفت. مطبوعات و اطلاعاتی که زمانی فقط برای نخبه‌های منتخب تو دسترس بود، به طور گسترده تو دسترس توده‌ها قرار گرفت و راهی شد برای تجدید علاقه از دست رفته به سیاست، علم و هنر. یکی از کتابایی که چاپ شد و محبوبیت زیادی هم بین افراد تازه تحصیل کرده برای خودش به دست آورد، یک کتاب بود به نام عناصر اقلیدیست، مجموعه نظریه‌های ریاضی. این کتاب بیشتر به خاطر نقش مؤثرش تو توسعه منطق و علم مدر مهمترین و تأثیرگذارترین کتاب تاریخی محسوب میشه. یکی از مواردی که اقلیدیست تو کتابش نشون داد، رابطه مستقیم بین اعداد و معماری بود، مهارتی که تا اون زمان فقط بین سنگ‌تراشا مخفی مونده بود. قبلتر گفتم دیگه، سنگ‌تراشا اصلا لو نمی‌دادن دارن چی کار میکنن، فقط اعضا میدونستن که چه جوری دارن کار میکنن. حالا تنها چیزی که اونا رو تو صنعت خودشون منحصر به فرد میکرد، در اختیار همه قرار گرفته بود. حالا عملا هر کسی با ابتدایی ترین دانش در مورد ساخت و ساز میتونه ساختمونهای به پیچیدگی ساختمونهای فراماسونها بسازه. علاوه بر این، سبک معماری با پایان قرون وسطا و شروع رنسانس شروع میکنه به تغییر کردن. سبک معماری کلاسیک گوتیک که اعضای اتحادیه خیلی تو ماهر بودن، شروع به از بین رفتن میکنه. بنابراین نه تنها اسرار تجاری فراماسون ها فاش شده، بلکه واقعا بی ربط هم شده. به همین دلیل تعداد عضوهای فراماسون ها تو سده های 16 و 17 شروع میکنه به کم شدن. فراماسون ها اونقدر کم بودن که اکثر لوژای اصلی مجبور به تعطیل شدن میشن. گفتم دیگه، تازه لوژا تبدیل شده بودن به یک سری مکان دائمی. اونا به شدت به عضو نیاز داشتن تا سرپا بتونن بمونن. حالا که نظام فئودالی در حال از بین رفتن بود و برای شغلهای بالا رتبه امنیت کمتری وجود داشت، فرانسون ها به سرمایه نیاز داشتن. اونا یا باید با زمانه سازگار می شدن یا اینکه به طور کامل از بین می رفتن. تو قرن 16 و 17 هم، از اونجایی که فرانسون ها داشتن به عنوان یه طبقه کارگر از بین می رفتن، باید برای به دست آوردن سرمایه و زنده نگه داشتن لوژهاشون دست به راه‌های جدید می‌زدن. تو تصمیمی که میشه اون رو یه تصمیم مالی ساده و منطقی در نظر گرفت، اونا تصمیم گرفتن اعضای غیر کارگر رو صرفاً به خاطر پولشون قبول کنن. این به این معنیه که افرادی که تا قبل از این هیچ وقت تو صنعت ساختمان‌سازی کار نکرده بودن، یه دفعه میتونستن فراماسون یا سنگ‌تراش بشن. حالا دیگه اونا از یه انجمن صنفی کاملا حرفه‌ای به یه انجمن اجتماعی تبدیل شدن. فراماسون‌ها در نهایت تعدادی از بزرگترین مغزهای سیاسی اون زمان رو به خودشون جذب می‌کنن. برای فهمیدن این جریان بهتره که تغییرات سیاسی و اجتماعی اون زمان رو یکمی بیایم با هم بررسی بکنیم. تو قرن 16 دنیای غرب از ایدئولوژی‌های مذهب محور قرون وسطا دور میشه. رنسانس از فرهنگ‌های کلاسیک و تولد دوباره هنرهای لیبرال و تغییر در تفکرات سیاسی استقبال می‌کنه. از حکومت روحانیون و اتحاد کلیساها به حکومت‌های دموکراتیک تغییر پیدا می‌کنه. همونطور هم که قبلا دربارش حرف زدیم، جو روانشناختی راکت قرون وسطا به فراماسون‌ها این اجازه رو می‌داد که خودشون از بقیه سرمایه‌دارها سوا بکنن و خودشون رو به عنوان چیزی خاص معرفی کنن. اما با سقوط این نظام فئودالی و بیشتر شدن اختیارات مردم تو زندگی، موجای جدیدی از تفکر تو اروپا به وجود میاد. تو توی این مرحله مترقی ترین انسان رنسانس اعتقاد و ارزش‌هایی رو پیاده سازی کرده بود که به آرمان‌های روشنگری و بعداً به خود فراماسون‌ها تبدیل می‌شد. عصر روشنگری دوره‌ای از تاریخ بشریت که اصول دین که تو قرون وسطا حاکم بود جاشو به علم و عقل به عنوان اصلی ترین راه درک جهان میده. این عصر از اوایل سال 1620 که به انقلاب علمی هم معروفه با اومدن افرادی مثل گالیله، نیوتن، کوپرنیک شروع میشه. این افراد تونستن از طریق مشاهداتشون دید ما رو به دنیا تغییر بدن. روشنگری نحوه درک و ارتباط مردم با بقیه جنبه‌های زندگیشون تغییر میده و دنبال پیشبرد آرمان‌هایی مثل آزادی، پیشرفت، تحمل، برادری و دموکراسی. همچنین این اعتقاد باستانی رو از بین میبره که میگن علم ذاتاً به هنر الهی پیوند خورده و به جاش اعلام میکنه که تنها راه رسیدن به معنویت کامل خرد انسانیه، نه باور به پروردگار. در کنار همه اینها تو سال 1649 پادشاه چارلز اول انگلستان به اتهام استبداد اعدام میشه. این شروعی میشه برای خیلی از تغییرات دولتی که تو قرون بعدی اتفاق میفته و نقطه عطفی میشه برای فراماسون ها. تو زمانی که هنوز کلیسا و دولت به هم گره خورده بودن، به عنوان آخرین تلاش برای حفظ این قدرت، کلیسا شروع میکنه به آزار و اذیت هر کسی که دیدگاه‌ها و ارزش‌های روشنگری رو تبلیغ میکنه. برای جلوگیری از زندانی و شکنجه شدن، مردان روشنگر مجبور میشن برای دیدارهاشون دنبال مکانهای مخفی بگردن. درسته، همونطوری که لوژهای ماسونی به اعضا نیاز داشتن، این افرادم دنبال مکانهایی بودن که بتونن به صورت مستقل و زیر زمینی با همدیگه ملاقات بکنن. فراماسونری ترکیبی از جهانبینی هایی بود که متفکرهای روشنفکری ضروری می دونستنش. این تفکرها پایه های علمی داشت که تو هنرهای قدیمی معماری و ریاضیات هم نهفته بود. در کنار اینها آیین‌ها، سلسله مراتب فراماسون‌ها و اون حق عضویت‌های عجیب و غریبی که داشتن باعث شده بود فراماسونری برای متفکرهای رادیکال یه چیز غیر قابل مقاومت بشه. این دوره زمانی تو تاریخ ماسونی به عنوان دوره گذار شناخته میشه. اگرچه اول با تعداد کمی شروع میشه، ولی بعداً اعضای جدید هم از نظر تعداد و هم از نظر قدرت نفوذ از اتحادیه اصلی و قبلی جلو میزنه. البته تعجبی هم نداره، چون روش‌ها برای ملحق شدن اعضای جدید پیشنهاد مزایای زیادی رو میدن. اساتید ماسونی معمولا به همه جنبه‌های فرهنگ مسلط بودن، از ادبیات و علوم گرفته تا فلسفه و سیاست. تو سراسر قاره هم به خاطر معلومات ریاضی و مهارت‌های معماریشون هم معروف بودن. مردم هم به طور فعال دنبال رد و بدل کردن این اطلاعات و این ایده ها بودن. مردم همینطور غرق این رویا شده بودن، هم به خاطر قدمتشون، هم به خاطر ارتباطشون با شخصیت های الهی مثل پادشاه سلیمان و شوالیه های معبد. اونا شیفته ارتباط ماسونی بین الهیت و علوم بودن. اما بیشتر از هر چیز این مکان ها بهشون فرصت برای معاشرت و برادری میداد، چیزی که نمیتونستن تو فضای بیرون انجامش بدن. در واقع محکومیت کلیسا باعث جذابیت بیشتر این سازمان برای افرادی شد که مبارز سرسخت دخالت مذهب تو دولت بودن. گفتم دیگه توی دوره از تاریخ وقتی که همه چی به هم میرسه و عصر روشنگری شروع میشه، کلیسا میاد در برابر کسانی که عصر روشنگری رو تبلیغ میکردن میسته، محاکمشون میکنه و سرکوبشون میکنه. حالا این افراد دنبال چی هن؟ دنبال اینن که یه جایی رو پیدا بکنن که بتونن حرفای خودشونو بزنن. برای همین میرن سراغ فراماسون ها. فراماسون ها یه در باغ بهش نشون بهشون میدن. هم مخفیان، هم مراتب آینی دارن، هم سلسله مراتب های عجیب دارن، هم سیستم دموکراسی گونه ای دارن. برای همین برای مردم عجیبه و جذاب. در کنارش یه سری ارتباطات عجیب غریب با پادشاه سلیمان دارن، با شوالیه های معبد دارن. همین باعث میشه که کم کم مجذوبش بشن و برن سمتش. خیلی نمیگذره که این شبکه برادری خیلی بزرگ میشه. بین اعضایی که به همدیگه کمک میکردن، نامنگاری و رفت آمد دامی وجود داشته. فراماسون‌ها تقریبا هر هفته جلسه داشتن و این شیوه اونها برای دور همی و خوردن نوشیدنی بود. بعد از چندین دهه فراماسون‌ها بین مردان عصر روشنگری احترام کافی به دست میارن. اونا سعی میکنن تصویری از شجاعت رو با وضع قوانین سفت و سخت انضباطی و رفتاری حفظ بکنن. یه چیزی که الان میخوام براتون میگم خیلی چیز جالبیه. برای بار اولی که خودم خوندم خیلی برام عجیب بود و خیلی نظرم جلب کرد. فرانسونا عادت داشتن به صورت گروهی برن به تئاتر. شاید خیلیاتون ندونید این گروه جز اولین نفرایی بودن که عادت به سکوت تو حین اجرا رو رواج دادن. شاید خیلی‌ها ندونن تا قبل از اون موقع اجرا تو تئاتر تماشاگرها سر اجرا کننده داد می‌زدن یا بین خودشون بلند حرف می‌زدن و نظر می‌دادن. فراماسون‌ها اولین گروهی بودن که وقتی وارد سالن‌های تئاتر شدن دیگه در مورد چیزی حرف نزدن. به خاطر تقاضای ناگهانی برای عضویت تو لوژ، مشکل اقتصادی گروه به سرعت حل میشه و پول قابل توجهی هم به دست اونا میاد. اگرچه این موارد معمولا به وسیله توانایی مالی فردی که عضو میشده تعیین میشه و مردم ولی مشتاق بودن پول بیشتری پرداخت بکنن تا جزء فراماسون‌ها باشن. بر اساس روانشناسی افراد ذاتاً دنبال چیزایی هستند که کمیاب و انحصاری هستند. عضویت تو چیزی منحصر به فرد ارزش اونا رو به عنوان یه شخص بیشتر میکنه. وقتی آدم چیزی کمیاب یا انحصاری داره از دست دادنش اون رو هم میترسونه. به خاطر همین برای تأمین موقعیت اجتماعی جدیدشون دست به هر کاری میزنن. یعنی اعضا ارزش جامعه‌ای که توش قرار گرفتن رو خیلی خوب میدونن. اعضا خیلی سری دست دادن‌های محرمانه، جلسات محتاطانه رو یاد می‌گیرن. این چیزا به سرگرمی و پرستیج کل ماجرام اضافه می‌کنه. تو سراسر اروپا لوژا شروع می‌کنن به بدست آوردن هویت و ویژگی‌های شخصی خودشون. بعضی‌هاشون منحصرا برای نجیب‌زاده‌ها بودن، بعضی‌های دیگه برای دانشجوها یا پزشکا بودن، بعضی برای بازرگان‌ها بودن و حتی بازیگرها. بعضی از لوژها شغلای خاصی رو ممنوع کرده بودن و بعضی از اونها بقیه رو به اون تشویق میکردن. هرچند اکثر لوژها سکولار بودن اما کم کم تکامل پیدا میکنن به این شکل که لوژها از اعضاشون میخوان به هر مذهبی که تو کشور محله اقامتشون رایجه و همونم پایبند بمونن. اما از اونجایی که لوژها به سمت ایده های روشنگری حرکت میکنه، تنها درخواست این بوده که هر کدوم از اعضا بدون در نظر گرفتن دین خاصی به یه موجود متعالی اعتقاد داشته باشه. هر لوژم خودگردان بود. اعضا رهبر خودشون انتخاب میکردن و تصمیم میگرفتن تا کی میتونه تو قدرت بمونه. خیلی شبیه یه دولت دموکراتیکه مگه نه؟ هر لوژی تو هر شهری یا ایالتی کار میکرد باید به لوژ اصلی اون منطقه جوابگو بود. یعنی مدیریت و رشد لوژهای بزرگتر بر عهده لوژ اصلی و لوژ بزرگ بود. یکی از افراد قابل توجهی که عضو ثابت لوژهای فراماسونری بود کسی بود به اسم آیزاک نیوتن که طرفدار و مشتاق وصلت علم و الهیات بود. نیوتن علاقه من به معبد سلیمان بود و مطمئن بود که اونجا یه مکان مخفی برای نگهداری سنگ کیمیاست. یه سنگ جادویی که قدرت شفادهندگی داره و میتونه طول عمر رو زیاد بکنه و فلز رو به طلا تبدیل بکنه. یکی دیگه از اعضای مهم اون دوران کریستوفر رن بود، یکی از بزرگترین معمارهای انگلیسی که درخواست شده بود رهبر لوژ اصلی رو هم بر عهده بگیره. رابرت موری یکی از اولین عضوهای غیر کارگر لوژها بود و بعدا میشه بنیانگذار انجمن سلطنتی لندن. هرچند که لوژهای فراماسونری فقط به عنوان مکانهایی برای ملاقاتهای ساده، معاشرت، نوشیدن و تبادل نظر باقی نموند، بلکه خیلی زود به زادگاه بعضی از بزرگترین تغییرات سیاسی تو تاریخ جهان تبدیل میشه. دولت تا اینجا موضوع بحث اعضای ماسونی و روشنفکرها بود. تقریبا همه کشورهای اروپایی تحت حکومت سلطنت ها بودن. فراماسون ها معتقد بودن که زمان تغییر فرا رسیده. اونا میگفتن که مقامات کشورها باید تو انتخابات مردمی مشخص بشه، طوری که هر شهروندی همونطور که لوشا دولت داخلیشون رو اداره میکنن حق رأی داشته باشن. این موضوعها تو سال 1659 تو جلسات فراماسون ها ثبت شده، جایی که اعضا بین حکمت کلاسیک و دولترانی ملی بحث میکنن. اونا حرف از برابری میزنن، چیزی که فراماسون ها از همون اول تو لوچاشون رعایت میکردن. اونا به نقش هر فردی تو انتخابات اهمیت میدادن. اونا از حق انتخاب مذهب و آزادی های شخصی حرف میزنن. همه اینها تو اون زمان ایدئال های رادیکال بودن ها. یعنی تو اون زمان اگه شما میگفتی آزادی مذهبی یا برابری، عملا یا به عنوان مرتد شناخته میشدی یا جادوگر، احتمالا میکشتنتون. تو سال 1717 مهمترین تغییر تو فراماسونری ایجاد میشه. تو 24 ژانویه نماینده 4 لوژ بزرگ لندن تو یه بار همدیگر ملاقات میکنن. فراماسون‌ها تصمیم میگیرن همه لوژا رو ترکیب بکنن و یه لوژ اصلی تو انگلستان درست بکنن. اونها زبانی از نمادها رو برای پیوند بیشتر اعضا به همدیگه و رشد شخصیت اجتماعی به وجود میارن. گونیا به معنی عادل و صادق بودن، پرگار که به معنی دور شدن از احساسات و هوای نفسه، حرف جی که یا حرف اول کلمه هندسه است که علمیه که اساس صنعت بود و فراماسونری بر پایه اونم ساخته شده، یا اول کلمه گاد یا خداست که تنها موجود برتریه که همه اعضا بهش باور دارن. چهارمین نماد هم ترکیب گونیا و پرگاره که روی هم قرار گرفته. این تنها نمادی که بیشتر از همه به جنبش‌های فراماسونری نزدیکه. این نماد به معنی ترکیب صداقت و زندگی اخلاقیه. این نمادها برای ارتباط سری بین اعضای فراماسونری به وجود اومدن، درست مثل دست دادن سنگ تراشه تو قرون وسطا. اینها احتمالاً یکی از موندگارترین میراث فراماسون‌ها میتونه باشه و هنوز هم میشه این نمادها رو تو ساختمون‌ها و مراسم‌های این گروه پیدا کرد. این نقطه پایان دوره گذاره و شروع فراماسونری تفکری یا اندیشه‌ای در نظر گرفته میشه، شکلی از فراماسونری که تا امروز هم باقی مونده. با شروع قرن 17 فراماسون‌ها جهان بینیشون رو به طور کامل تنظیم کرده بودن و می‌خواستن تا جایی که ممکنه اونو پخش بکنن. اونا فکر می‌کردن که یه تغییر اساسی برای جامعه و دولت لازمه. تو اپیزود بعدی می‌بینیم که چطور اعضای فراماسونری پشت بعضی از بزرگترین انقلاب‌های دنیا بودن و نقش فراماسون‌ها در پیدایش و توسعه ایالات متحده آمریکا رو هم بررسی می‌کنیم. خب به پایان این قسمت رسیدیم. خیلی ممنون که تا اینجا شنیدید. اول از همه عذر میخوام بابت اینکه انقدر دیر اپیزود منتشر شد. امیدوارم از شنیدنش لذت برده باشید. دمتون هم گرم که همراه ما بودید تا اینجا. و اینکه یه نکته ای رو قبل از اینکه پایان پیدا بکنه یه اپیزود بهتون بگم، سعی میکنم اپیزود بعدی رو هفته آینده منتشر بکنم. اگر تاخیری بخوره نهایتا تا دو هفته آینده این اپیزود بعدی یا قسمت دوم این مجموعه منتشر میشه. نکته بعدی هم که دوست دارم بگم اینه که درد و دل ساده است. خیلی به من اعتراض میکنن که پوریا چرا سریع منتشر نمیکنی، چرا تونتون اپیزود نمیدی. ولی واقعیت رو باید گفت، من خب طبیعتم پادکستر بودن و تولید محتوا برام شغل اصلیم نیست و شغل اصلی من چیز دیگه ای و از قبال پادکست سالان درآمد خاصی هم نداشتم واقعیتش که بخوام بگم که اوکی این پادکست میتونه هزینه اجاره خونه منو بده، هزینه رفت آمدمو بده، هزینه خورد و خوراکمو بده و خیلی چیزای دیگه. صرفا یک کاریه که خیلی دوستش دارم و همراه بودن با مخاطبهام و شنونده‌هام خیلی حالمو خوب می‌کنه. برای همین تو این یک سال گذشته و سال‌های قبل‌تر بیشتر از همه دوست داشتم که کارم رو دلی انجام بدم. ولی واقعا تو سال گذشته من آن پایان سال خیلی درگیری‌های مختلفی داشتم. خیلی اتفاقات عجیب و غریبی بر من افتاد، برای همین نمیتونستم منتشر بکنم براتون قسمت جدیدی رو. امیدوارم تو سال جایی این اتفاق نیفته و من خوشحالتر باشم و ساخت پادکست حداقل نیازهای مالیم تا حدودی مرتفع بشه و بتونم اون نیازهای نهایی که باعث بشه که بگم اوکی من دیگه کارم ول میکنم و فهم میشم پادکستر رو بهش برسم و دیگه بشم یه پادکستر تمام وقت و همش براتون اپیزودهای خفن خفن تولید بکنم و به گوش شما برسم. در آخرم خیلی خوشحال میشم پادکست جدید منم بشنوید، یک و یک دقیقه. یه پادکست داستانی که نویسندش خودمم، اجرا کنندشم خودمم، یه مجموعه‌ای که حالا تو تایم های نامشخص منتشر میشه. اون تایم مشخص هفتگی نداره، بلکه تو یک سری تایم نامشخص منتشر میشه. برنامه‌ام اینه که تا جایی که ممکنه یک محتوای خفن داستانی بهتون برسونم. دوستتون دارم، هر جا که هستید موفق باشی، رو لبتون خنده باشه، شب و روزتون بخیر باشه و خدا نگهدار.
Tired of ads interrupting your gripping investigations? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Ads shouldn't be the scariest thing about true crime. Start listening by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/truecrimeadfree. That's amazon.com/truecrimeadfree to catch up on the latest episodes without the ads.